شریر ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان.
خب دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم، در پی افتخار آفرینی کشتیگیران کشورمون در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در نروژ. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیامی رو ایراد کردند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. پیروزی افتخار آفرین پهلوانان کشتیگیرمان همه به خصوص جوانان کشور را شاد کرد. صمیمانه از آنها تشکر میکنم. سید علی خامنه ای، 12 مهر 1400.
صدای پای شب،
صدای پای شب.
برنامه از گروه فرهنگ و ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم و به نام آن که جان را فکرت آموخت. به نام خدا سلام میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. شب رحلت فخر جهان حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه شما هموطنان گرامی تسلیت عرض میکنم. نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا که راست. ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست. خود ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم، زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست. گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست. بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست. از مه او مه شکافت، دیدن او برنتافت، ماه چنان بخت یافت او که کمینه گداست. بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوست، شعشعه این خیال زان رخ چون والضحاست. در دل ما در نگر هر دم شق قمر، که از نظر آن نظر چشم تو آن سو چراست. خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان، کی کند اینجا مقام مرغ که از آن بحر خواست. بلکه به دریا دریم جمله در او حاضریم، ورنه ز دریای دل موج پیاپی چراست. آمد موج الست کشتی غالب ببست، باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست. بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست. از برنامه صدای پای شب تسلیت عرض میکنم. این شب جانسوز رو به همه دوستان همراهان و هموطنان عزیز، من سعید اسلامزاده هستم. امشب تا ساعت نزدیکای 12 شب با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم، میهمان خانه های شما، با بخش های مختلفی که در برنامه داریم. درباره شعر نبوی معاصر صحبت خواهیم کرد، در بخش دیگری در باره داستانهای دینی و بخشی که به پیامبر اعظم ارتباط پیدا میکنه، در بخش دیگر هم نگاهی به ادبیات کلاسیک و قدیممون خواهیم انداخت و بخش کتاب صوتی هم داریم، معرفی یک کتاب صوتی، بخش خبر هم که هست، و در این فاصله هم که فرصتی بشه برخی از ابیاتی که مربوط به پیامبر اعظم هست براتون خواهم خواند. دعوت میکنم که بخش نخست برنامه امشب رو بشنوید و همراه ما باشید.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم،
مثل شادی،
ساده و سربزیر و نجیب،
مثل از شاخ افتادن سیب.
خب خوش آمدید به این بخش برنامه. مثل هفته های گذشته با دوست عزیز و گرامی هادی حسینی نژاد همراه هستیم، شاعر، ترانه‌سرا و خبرنگار و روزنامه‌نگار عرصه فرهنگ و کتاب، تا درباره شعر معاصر، شعر نبوی معاصر با هادی عزیز گپ بزنم و گفتگو کنم. هادی جان سلام، شب بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من هم سهم خودم تسلیت عرض میکنم این شب رو خدمت شنوندگان و اهالی فرهنگ در خدمتون هستم و امیدوارم که بتونیم با توجه به ضیق وقت سرفصل‌های رو عنوان کنیم در این موضوع.
بسیار خوب. ما وقتی که دواوین گذشته رو نگاه میکنیم، خب بسیار درباره پیامبر شعر هست. اصلا در آغاز وقتی اون شعرهای تمهیدی و توحیدیه برای حضرت حق سروده میشه و بعد بلافاصله شاعران حمد پیامبر رو دارند و بعد از اون حال وارد کتاب خودشون میشن. تقریبا میشه گفت در تمام منظومه ها و شعرهای کلاسیک، حتی در متون نثر هم این ویژگی رو داریم. مثلا حتی در ترجمه ای که از کلیل و دمنه شده در قرن ششم، نصرالله منشی، اون هم دقیقا همین ویژگی رو داره. خب تو جهان شعر معاصر یه مقدار خب فضا اصلا متفاوت میشه، زبان تغییر کرده، ساختار کتاب های ادبی هم متفاوت شده، دیوان های شعر دیگه اون شکل سابق رو ندارن. چه اتفاقی میفته توی شعر نبویمون در شعر معاصر؟
درست، همچون که شما فهمیدید، من یه اشاره بکنم به دوره کلاسیکمون. ما عمدتا در شعر کلاسیک و شعر شاعران کهنمون داریم در واقع ارجاعاتی به جایگاه مقام حضرت محمد، منتها اگر بخوایم دستبندی بکنیم، عمده این آثار بیشتر یا در مدح و ثنای در واقع پیامبر اکرم هستش که خب کم نداریم، از جمله شعری که شما خوندی در ابتدا، و یا اشاره داره، حالا اشاره هایی داره کمتر به وقایع مهمی که در اون سیره نبوی باهاش مواجه هستیم.
آره، من این پرانتزم باز کنم، اون غزلی که در ابتدا من خوندم از حضرت مولانا بود.
بله بله، ارجاعاتی هست، اشاراتی هست، مثلا فرض بفرمایید به شب معراج.
بله.
یا مثلا فرض بفرمایید ماجرای وحی قرآن، غار حرا، اقرا بسم ربک الذی خلق. در این باب اگر اومدن سراغ یه مقدار اومدن سمت روایت و واقع نگاری، حول محور این رویدادها بوده. خب همین رویه ادامه داشته و تا امروز هم بسیاری از شاعران آینی چون این رویکردهایی رو حفظ کردند و در ثنا و ستایش مقام پیامبر اکرم سروده های زیادی دارند. خب یه بخشش طبیعیه، به دلیل اینکه آنطور که ما خواندیم و میدانیم، حضرت محمد صلوات الله علیه به لحاظ منش، شخصیت، رفتار از جایگاه والای برخوردار بود و طبیعی بود که حالا توی اون دوره در واقع مبعوث شدن ایشون در اون دوره شرایط عربستان اینها که مملو از بی اخلاقی اینها بود، خب طبیعیه که به این سمت بیشتر برن. ولی در شعر شاعران معاصر چیزی که عرض می‌کنم خدمتتون، حالا شاید مثلا از مشروطه به این طرف یه مقدار با غلظت کمتری شروع میشه، ولی تو دهه‌های اخیر بله. یک مقدار کارکردهای اجتماعی هم بله. پیدا کرده، یعنی ما در واقع با یک کارکرد اجتماعی رفتیم سراغ مثلا سیره نبوی و بله. یک شاعر رفته یک روایتی رو آورد و اینا. منتها به شکل کلی آنطور که ما مثلا فرض بفرمایید در شعر عاشورایی روایت میبینیم، تنوع میبینیم و شخصیت های متعددی میبینیم، اونقدرها متاسفانه در حوزه شعر نبوی ورود نکردن شاعران. حالا اینکه دلیلش چی است، خب میشه در واقع این مسئله رو آسیب شناسی کرد. به عنوان مثال در حوزه ادبیات داستانی خب این خلأ احساس میشد و از چند سال قبل اومدن یک جشنواره رو به عنوان جشنواره خاتم راه اندازی کردن که خب بیایم کلا در داستان نویسی بشه تخصصی سیره نبوی رو در واقع ملاک قرار بدیم و پژوهش بشه درش کارهای این چنینی. حالا نمیدونم چقدر بگم طبیعیه، ما به هر حال خب واقعی مثل عاشورا رو با اون تراکم و اون سنگینی اتفاقات، رویدادها و شخصیتها شاید طبیعی باشه و حالا اعتقادات ما شیعیان هم مضاعف هست در این زمینه، ولی به هر حال در این حوزه شعر نبوی کار میشه کرد خیلی زیاد، منتها نیاز به پشتوانه پژوهشی داره. ولی یک حساسیت هایی هم همیشه وجود داره دیگه در شعر آینی به طور کلی، این که ما مرز بین در واقع خلق یک اثر هنری و در واقع پایبند بودن به اون واقعه، اون حقیقت، اون تاریخ، این هم مسئله ایه که میشه راجع به صحبت کرد. حالا من نمونه هایی رو
نمونه کردم
از شاعران معاصر، من حالا بنا به زمان بندیمون پیش میرم. ضمن این که ما یک تماس تلفنی هم داریم با جناب آقای دکتر محدث خراسانی و در رابطه با شعر نبوی و حالا آسیب شناسی این حوزه، دقایقی رو هم با ایشون هم کلام خواهیم شد. من سعی میکنم تو این دقایق محدود تا اونجا که میتونم نمونه بیارم و اشاره بکنم. ببخشید هر سال خدمتون که ما اگر مثلا بریم سراغ شاعرانی همچون ملک الشعرای بهار یا استاد شهریار، مواجه میشیم با شعرهای بعضا مفصل و طول و درازی که حالا در قالب قصیده یا مثنوی حتی سروده شدند در مقام حضرت محمد. به عنوان مثال شعری رو میدیدم از ملک الشعرای بهار، در واقع قصیده است که حالا من چند بیتش رو میخونم. اینطور شروع میشه که بوتا اگر چه به صورت تو زاده بشری، بوتا اگر چه به صورت تو زاده بشری، ولی به روی درخشان سلاله قمری. بشر نزاده چونین ماه روی قالی موی، چگونه باورم آید که زاده بشری. و ادامه پیدا میکنه تا در بیت پایانی، خدای را غرض از خلقت جهان او بود، وگرنه بهر چه آورد انس و جن و پری.
این احتمالاً اشاره به اون حدیث قدسی داره، لولاک لما خلقت الافلاک.
یا مثلا در شعر شهریار باز میبینیم اون سنت، اون میراث حالا مدح و ثناگویی تکرار شده. اینطور شروع میشه در واقع این کار، ستون عرش خدا قائم از قیام محمد، ببین که سر به کجا میکشد مقام محمد. بجز فرشته عرشاشیان وحی الهی، پرنده پر نتواند زدن به نام محمد. و ادامه داره تا به تا آخر به کام دل نرسد شهریار در دو جهان کس مگر خدا دو جهان را کند به کام محمد.
مثلا همون غزل سعدی دیگه، سعد نباشد به اعتدال.
دقیقا عرض کردم بنابرای همون سنت شاعران در واقع قالب کلاسیک ما هم در عصر معاصر پیگیری کردن. عرضم به حضورتون که ما یه سری شاعرهایی رو در واقع حالا بیشتر در 4-5 دهه اخیر یک تقسیم بندی رو قائل شدیم به اسم شاعران آینی و میبینیم توی کارشون پرداخت های حرفه‌ای تر یا تخصصی تر یا اختصاصی تری حتی دارن به شعر آینی و حالا به موضوعاتی که مربوط میشه به ائمه و پیامبر اکرم. یه شاعری که من در واقع از بچگی دیوانی ازش در خانه ما بود و به مناسبت‌های مختلف من این دیوان رو می‌خوندم، زنده‌یاد حبیب‌الله چایچیان بود، متخلص به حسان، و ایشون هم اشعار متعددی دارن. چند بیت هم از حسان میخونم براتون. بوسه زند تاج گل به پای محمد. باز میبینید که همون سنت در شعر معاصر ما هم تکرار شده. خسرو حسن است خود گدای محمد، تا که برد بوی خوش صبا به گلستان، میکشد از هر طرف ردای محمد. و خیلی
ذوق ورزی های شاعرانی
که و سعی کردن صرفا در اون استعاره ها، در اون تشبیه ها متفاوت عمل بکنن، تشبیهات به روستر و تر و تازه تری داشته باشن یا امروزی تری داشته باشن.
خب یه نمونه هم بخون، یه فاصله بگیریم و حالا اگه به شکل آقای خراسانی رو هم بیاریم رو خط چند دقیقه، چند دقیقه یاره چند تا نمونه اشاره کنم.
نمونه خیلی کوتاه بخونم و
حالا یکی از کسانی که فکر میکنم یه چیزی در حد مثلا 15-16 تا شعر آینی خیلی خوب داره در قالب غزل، زنده‌یاد حسین منزوی.
دقیقا من یه غزل آماده کردم که میخوام اینو کامل بخونم اگر امکانش بشه، ولی از شاعران معاصر حالا در قالب
از اون غزل منزوی رو بذار برای پایان کار.
از شاعران حالا نوگرا و شعر نو هم یک چند تایی مثال بیارم، هرچند که زمان بیشتری رو میتونه به این کار. مثلا زنده‌یاد طاهر صفارزاده دارن در کارهاشون. فراز هم همه شادان مهاجران یاران، صدای نبض نبی می آید صدای شرقی باران، دستی ز شاخ نخل جدا شد و چنگ او برشته محکم به عروت الوثقا می پیوست، صدای ناب از آن می آید. که اشاره داره به ورود کاروان پیامبر اکرم به شهر مدینه و اون داستانهایی که ما می دونیم. میگم یه مقدار در شعر معاصر روایت و حالا پرداخت‌های موضوعی بیشتر شده. سلمان حراجی هم هست اگر وقت بشه.
بله یه دونه سلمان هم بخون که یه فاصله بگیریم.
بله سلمان در شعری داره، زنده‌یاد سلمان حراجی البته. بهار از تبار محمد است و جهان به تدریج در قلمرو این بهار گام میزند. فردا ما آغاز میشویم، فردا پایان بدی است، فردا جمهوری گل محمدی است.
Thank you.
با محمد بود عشق پاک جفت، بحر عشق او خدا لولاک گفت. خب همراه بشیم با جناب آقای مصطفی محدثی خراسانی، از دوستان عزیز شاعران ارجمند که در حوزه شعر آینی ید طولایی دارند و قبول زحمت کردند، به ما افتخار دادند که امشب همراهشون باشیم، ما همراه شنوندگان به صحبتاشون گوش کنیم. آقای خراسانی عزیز سلام، شبتون بخیر.
من هم متقابلا عرض سلام دارم محضر شما دوستان حاضر در استودیو و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند و صاحب دل این برنامه.
خیلی متشکرم. آقای هادی حسینی نژاد با شما همراه هستم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر، لطف کردین و دعوت ما رو پذیرفتید. ما سعی کردیم در بخش اول نمونه هایی رو بیاریم از شعر نبوی در واقع نزد شاعران معاصر. من خواهش میکنم از شما بی فوت وقت یک مقدار در رابطه با جایگاه شعر نبوی در شعر معاصر و حالا حساسیت ها، ملاحظات و یا احتمالاً آسیب هایی که در این زمینه وجود داره توضیحات رو بفرمایید، در خدمتون هستیم.
خواهش من شد مرزتون که خب پیامبر در واقع با اون گستره مفهومی در واقع و عمق و جرفای معرفتی که در این مفهوم هست نهایتا معظم.
آقای محدثی عزیز یه مقدار ما صدای شما رو با نویز و اختلال داریم، حالا نمیدونم جاتون رو اگه عوض کنید شاید درست تر بشه صدا.
الان بهتر شد؟
الان آره خوبه، الان خوبه، یه ذره ادامه بدین فکر کنم مشخص میشه.
بله خواهش
میکنم. آه الان خوبه، بفرمایید.
بله عرضم این بود که پیامبر اسلام به عنوان خاتم پیامبران قطعا مصداق چون که صد آیت نبرد هم پیش ماست هستند ایشون و با این نگاه پیامبر اسلام پیامبر همه ادیان هست، چون در واقع کامل کننده ادیان قبل از خودش هست و رسالت پیامبران قبل از خودش. از این منظر خب جایگاه پیامبر خصوصا در دوران معاصر با این در واقع پراکندگی ها و دستبندی هایی که در سطح جهان باهاش مواجه هستیم میتونه به عنوان در واقع محور مهر و محبت و وحدت نه تنها مسلمانان که تمام ادیان توحیدی قرار بگیره. نگاه شعر معاصر یه مقداری در واقع تحت تأثیر آموزه‌های انقلاب و ضرورت‌های به وجود آمده متأثر از این نگاه هست و شاعران جریان ساز در واقع معاصر و انقلاب این رویکرد رو در آثارشون بیشتر میشه دید، مثلا در کارهای استاد علی معلم دامغانی اون در واقع مثنوی بلند امت واحده یا مثنوی هجرت، این نگاه های در واقع عمیق و ژرف در کارشون دیده میشه و میتونه این ظرفیت رو شعر نبوی داره که بتونه پیام آور وحدت، یگانگی، همدلی عرض کردم نه تنها برای مسلمانان که برای بشریت باشه امروز انشاءالله.
بله
بله آقای دکتر، این مقدار راجع به در واقع وضعیت این دسته از شعرها یعنی شعر نبوی حالا زیر عنوان شعر آینی بفرمایید، آیا رضایت بخش هست در نسل‌های جوان؟ این سرایش‌ها به چه شکل پیش میره؟